ساعت 17، من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید هیچ کس نمیتواند نام و عظمت خدمتگزاران به کشور را خاموش کند. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به شورای حکام گزارش داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان سخنرانی در یزد زادگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت هیچ کس نمیتواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند خاموش کند. آقای روحانی همچنین گفت بعد از آیت الله خامنه ای که نقش اصلی را در حرکت مردم در انتخابات ایفا کرد، به گفته او بزرگان و نخبگانی چون افتخارات یزد مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کردند. محمد خاتمی در آستانه انتخابات هفتم اسفند ویدیویی در حمایت از لیست نامزدهای انتخاباتی معروف به امید منتشر کرده بود. حسن روحانی روز یک شنبه هم در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی نگرفته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اژه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهوری سابق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. آیت الله علی خامنه ای طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب بعد از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می شود. ابراهیم رئیسی 55 ساله است و پیشتر دادستان کل کشور بود. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته و این کشور از 16 ژانویه یعنی 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد که روز اول مارس یعنی یک هفته پیش دفتری را با عنوان راستی آزمایی پادمان در ایران در بخش پادمان‌های آژانس راه اندازی کرده است. یوکی آمانو همچنین درباره برنامه همکاری فنی آژانس هم گفت بنابر قطعنامه 2231 از ایران دعوت شده که در برنامه‌های این نهاد در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فعالیت کند. این برنامه‌ها از جمله شامل دیدارهای فنی، کنفرانس و دوره‌های آموزشی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای امنیت مسئول نظارت و راستی آزمایی اقدام‌های ایران بر مبنای توافق هسته‌ای است که در دیما به اجرا درآمد. در پی حمله شورشی‌های مسلح به یک مقر ارتش تونس در نزدیکی مرز این کشور با لیبی و درگیری با نظامیان تونسی 28 نفر از شورشیان کشته شدند. این درگیری در حالی در روز دوشنبه رخ داده که نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های افراط‌گرایان اسلام‌گرا در لیبی افزایش یافته است. به دنبال این درگیری رئیس جمهوری تونس دستور بستن مرزها با لیبی را صادر کرد. هفته گذشته هم نیروهای امنیتی تونس 5 مرد به شدت مسلح را که از خاک لیبی وارد تونس شده بودند بعد از ساعت‌ها درگیری و تیراندازی از پا درآوردند. روسیه و ایران که حامیان اصلی بین‌المللی بشار اسد در سوریه به شمار می‌روند، در روزهای اخیر مواضع متفاوتی درباره آینده سوریه اتخاذ کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین نشست خبری خود گفت که لزوماً هر اقدام روسیه نباید مورد تایید ایران باشد. این سخنان در حالی بیان شده که نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه برای رایزنی با مقام‌های ایرانی درباره سوریه در تهران به سر می‌برد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران یکشنبه در نشست با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به سوال درباره طرح روسیه برای فدراتیو شدن سوریه و اینکه آیا ایران همچنان به تحرکات روسیه در سوریه اطمینان دارد یا خیر، به خنده گفت بین ما و روسیه دعوا درست نکنید. او در ادامه اظهار داشت
روابط ما با روسیه روابط خوبی هست، همفکری و هماهنگی بین دو کشور وجود دارد. این معناش نیست که البته هر اقدامی که روسیه میکنه مورد تایید ایران هست. ما به همه دوستانمون، به همه همسایگانمون، به روسیه و دیگران به صراحت اعلام کردیم تمامیت ارضی کشورهای منطقه به عنوان یک اصل مورد تاکید ماست. نظر ما وحدت سوریه هست، نظر ما تمامیت ارضی سوریه است و نظر ما این هست که ما در سوریه هر چه سریعتر بتونیم با ادامه آتش بسته عادلانه و با مبارزه با تروریسم همزمان شرایط رو برای تحولات لازم برای اصلاح قانون اساسی و برای انتخابات آینده و حکومت آینده طبق نظر مردم آماده بکنه.
روسیه برای نخستین بار 1 مارس 11 اسفند حمایت خود از فدراتیو شدن سوریه را علنا اعلام کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در نشست خبری در مسکو تصریح کرد که اگر در گفتگوی صلح سوریه مذاکره کنندگان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی این کشور تصمیم بگیرند که سوریه باید ساختار فدراتیو داشته باشد، روسیه هیچ مخالفتی با این تصمیم نخواهد داشت. متعاقباً ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که فدراتیو شدن سوریه موضوعی است مربوط به مسائل داخلی این کشور و کشورهای ثالث در این روند نباید نقش داشته باشند. از سوی دیگر، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست خبریش گفت نظر واشنگتن درباره احتمال تبدیل سوریه به فدراسیون تغییر نکرده. او پیشتر گفته بود فدراتیو شدن سوریه هدف و طرح بی نیست. اما به گفته وی، فدراسیون به معنای از دست دادن استقلال و تمامیت ارضی سوریه نیست و به هر حال این مسئله باید از سوی مردم این کشور حل و فصل شود. یک شنبه شب جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در ادامه رایزنی‌های مستمر خود درباره سوریه بر ادامه حفظ آتش بس و از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات صلح تاکید کردند. در حالی که مشخص نیست آیا موضوع فدراتیو شدن سوریه در این گفتگو مطرح شد یا نه، برخی رسانه‌های ایرانی از دشنه خیانت روسیه در پشت ایران نوشتند و پیامدهای تصمیم سازی لاوروف کری را به موافقتنامه سایکس پیکو که دقیقاً 100 سال پیش با تقسیم امپراتوری عثمانی مرزهای سیاسی غرب خاورمیانه را تغییر داد قیاس کردند. متوی گاناپولسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که روسیه اکنون همان سیاست 100 سال پیش خود را در خاورمیانه دنبال میکند.
دلیل в том, что политика у Российской Федерации простая. Она называется федерализация.
سیاست روسیه ساده است. فدراتیو کردن هر کشوری که در آنجا مداخله کرده. دو سال است که روسیه بر فدراتیو شدن اوکراین پافشاری میکند. اکنون رسانه‌های روسی مملو از تحلیل‌ها درباره فدراتیو شدن سوریه است و بر اساس این تحلیل‌ها مسکو قرار است واشنگتن را به پذیرش این طرح وادارد و اداره امور سوریه را در دست گیرد. طبیعی است که این تحرکات مورد رضایت کشورهای منطقه نیست، زیرا ممکن است امواج تغییر مرزها را به کل خاورمیانه اشاعه دهد. به هر حال هر طرح تنها زمانی قابل اجراست که با منافع همگان سازگار باشد، که مشخصا در این رابطه چنین شرطی لحاظ نشده.
یکشنبه میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، وارد تهران شد و قرار است آخرین تحولات منطقه را با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، مورد بررسی قرار دهد. هماهنگی مواضع روسیه و ایران در آستانه مذاکرات صلح سوریه هدف اصلی این سفر اعلام شده. گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل قرار است از 24 اسفند ماه و با تمرکز بر یافتن راه حل سیاسی برای این بحران به صورت غیر مستقیم بین دولت و مخالفان بشار اسد آغاز شود و طرفین پیش پیش موافقت خود را برای شرکت در این نشست اعلام کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف به الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
ساعت 17:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، افغانستان و سازمان ملل، اخیراً کتابی درباره خاطرات خود در دوران فعالیت‌های دیپلماتیکش منتشر کرده است. در بخشی از این کتاب به گفتگوهای محرمانه بین ایران و آمریکا درباره عراق اشاره شده و آقای خلیلزاد گفته که با محمد جواد ظریف، سفیر وقت ایران در سازمان ملل، مذاکراتی انجام شده بود. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای به بخشی از این کتاب اشاره کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آقای خلیلزاد در کتاب جدیدش با عنوان فرستاده می‌گوید دیدارهایی که در ژنو با ظریف انجام شده بود، حتی پس از تصرف بغداد در آوریل سال 2003 نیز ادامه داشته است. خلیلزاد می‌نویسد: ما از ایران خواسته بودیم تضمین دهد که به هواپیماهای آمریکایی در صورتی که بر حسب تصادف وارد آسمان ایران شدند شلیک نخواهد کرد. او افسوده ظریف موافقت کرد و ما در این حال امیدوار بودیم که ایران شیعیان عراق را به مشارکت سازنده در ایجاد یک دولت جدید در آن کشور تشویق کند. به نوشته نیویورک تایمز، با این همه روابط پرتلاطم دو کشور دچار تنش‌های جدیدی شد. در ماه مه سال 2003 میلادی دولت بوش پس از اتهام زدن به ایران در مورد پناه دادن به رهبران القاعده گفتگوها را متوقف کرد. دونالد رامزفورد وزیر دفاع وقت آمریکا از جمله در اردیبهشت ماه 1382 ایران را متهم کرده بود که به اعضای القاعده پناه داده است. در آن زمان منابع اطلاعاتی آمریکا گفته بودند سعد پسر اسامه بن لادن و سیف الله عادل از جمله مقامات ارشد القاعده هستند که گفته شده بود ایران به آنها پناه داده است. به نوشته نیویورک تایمز، اتهام ها در رابطه با دخالت ایران در امور عراق بعدها نیز ادامه پیدا کرد. از جمله خود آقای خلیلزاد که سفیر وقت آمریکا در بغداد بود، در بهار 1387 تهران را به ایجاد بی‌ثباتی در همسایه غربیش متهم کرده و گفته بود نیروی قدس سپاه پاسداران به شورشیان عراق آموزش داده و از آنها حمایت مالی می‌کند. خلیلزاد همچنین نوشته است که به ظریف اطلاع داده بود که آمریکا خواستار ایجاد دولتی دموکراتیک در عراق است که با همسایگان خود در صلح و آرامش باشد. آنچه به گفته نیویورک تایمز حاوی این پیام است که واشنگتن برنامه‌ای برای گسترش عملیات نظامی خود به ایران نداشت. از سوی دیگر به گفته آقای خلیلزاد، محمد جواد ظریف خواستار انتقال فوری قدرت به چهره‌های در تبعید عراق بود و می گفت سازوکار امنیتی عراق باید به طور بنیادی نوسازی شود و مخالفت خود را با اشغال آن کشور از سوی آمریکا هم بیان کرده بود. به نوشته نیویورک تایمز، طرف‌ها در آن زمان دو نگاه متفاوت را بیان می‌کردند. راهبردی که به گسترش نفوذ ایران در عراق می‌انجامید در برابر ایجاد دولتی موقت که از افراد باقی مانده در کشور در زمان صدام حسین تشکیل شده باشد و نه فقط از چهره‌های در تبعید. در این حال در زمان مطرح شدن موضوع سران القاعده در ایران نیز آقای ظریف خواسته بود تا آمریکا رهبران سازمان مجاهدین خلق را تحویل دهد. دولت بوش با این موضوع مخالفت می‌کند و اندکی بعد کانال دیپلماتیک قطع می‌شود. در بخش دیگری از گزارش نیویورک تایمز در مورد کتاب زلمای خلیلزاد به جریانات سال 2006 زمانی که او در بغداد سفیر آمریکا بود نیز اشاره شده است. در آن زمان سیاست دو طرف بر سر جایگزینی ابراهیم جعفری نخست وزیر وقت عراق همسو بود. خلیلزاد می نویسد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سفری محرمانه به عراق داشته و این پیام را با خود برده است که جعفری باید برود. در کتاب آقای خلیلزاد به سفر عبدالعزیز حکیم به تهران به عنوان واسطه موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، تشکیل هیئتی برای این کار و سفر این هیئت به عراق نیز اشاره شده است. خلیلزاد که او نیز از دولت مطبوعش خواسته بود اجازه گفتگوها صادر شود میگوید فقط میخواسته در مورد عراق صحبت کند، اما طرفهای ایرانی قصد داشتند مذاکرات را به مسائل دیگری بکشانند. خلیلزاد مینویسد به دلیلی که برای او مشخص نیست، واشنگتن در آخرین لحظه دستور لغو ملاقات را داده است. در نتیجه عبدالعزیز حکیم از طرف آیت الله خامنه‌ای گفته است آمریکا قابل اعتماد نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنوز به گزارش و محتویات کتاب آقای خلیلزاد واکنشی نشان نداده است.
گزارشی بوده از جمشید زند. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم به شماره 20420221122112 بفرستید. با ما تماس بگیرید. پیام‌های شما از رادیو فردا پخش خواهد شد.